بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين یکی از ادله براءت را صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج شمرده بودند فی رجل یتزوج المرأة فی عدتها بجهاله امام فرمود معذور است و حالا بعدم مقایسه بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعی جهلش کجا به اصطلاح معذوریتش احونه در شبهه حکمیه لعنه لا یقدر علی الاحتیاط به خلاف شبهه موضوعی که یقدر علی الاحتیاط در تبیین روایت و در استدلال بو شیخ دو اشکال کرد یک اشکال اصلا در ماهیت روایت در مدلول روایت تفکیک در دو فرق بین جهالت به معنی الغفله و جهالت به معنی شک و اشکال دومم از این نظر که در مورد شبهات موضوعیم باید بریم سراغ غفله و الا در مورد شکش همه جا اصول حاکمه داریم منجزون و نوبت به براءت درش نمیرسه بیانات مرحوم آخوند چیزی را که میشد بیان شیخ و مشکل شیخ رو باش حل کنیم دیروز به عرض رسوندیم اما بعد لطیا و لطی آیا می شود به این روایت استدلال کرد؟ روایت برای استدلال بر براءت و رفع المؤاخذه و عدم العقاب این نمایت در صورتی که این معذوریت ناظر باشه به معذوریت فعل حرام از این جهت که نکاح در عده امر فی نفسه حرامون معصیتون نه حالا اگر جاهل اگر جاهل بود نه اسیان نکرده عقاب نداره مؤاخذه نداره بعدم با این تعلیل که ربما یعذر الناس در یک مواردی مهمتر از اینجاها بگیم بله جهل اگر شد موجب اینه که عقوبت نداشته باشه حتی در مواردی مهمتر از این اگر اینجور بود با زمیمه و ربما یعذر الناس کذا ازش یه حکم کلی عام استفاده می کردیم دلیل بر براءت مثل رفع ما لا یعلمون اما آیا اینو می شود از روایت استدلال کرد با توجه به ذیل روایت دنباله روایت رو می بینیم می بینیم نه خود روایت در متنش مورد عذر رو بیان کرده خود روایت میگه تعبیر و هو فی الاخرى معذور قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها سوالم از اول در همین بود از اول گفت وقتی که تزوج امرأتن فی عدتها اهی ممن لا تحل له ابدا آیا از این قبیله امام فرمود نه از این قبیل نیست چه جهل در موضوع باشد چه جهل در حکم بیانم کردن توضیح هم دادن بعدم زیلش هم که نتیجه گیری می کنن اگر اینجور بود و با جهالت بود فهو اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها بعدم حتی تفکیک قائل شدن اگر یکیشون عالم بود یکیشون جاهل برای اون جاهل این ازدواج جدید جایزون برای عالمش لا یجوز همه حرف نفیان و اثباتم طبق متن روایت معذوریت یعنی رفت در معذوریت از حیث ازدواج جدید که بعد از انقضاء عده، از این میفهمیم ازدواج قبل باطلون. بله، از انقضاء عدتها میتونه ازدواج کنه جدیدن با اون. خب معذوریت هم آمد رو این نسبت به اون حرمتی و این که کار حرامی انجام داده به جهالت متعب بحثی نداره، ولو این که حالا فرض کنیم این مطلبش کنن نزد سائل هم اصلا معلوم بوده، مرتکز بوده، قبلا بیان شده، هرچی نه، فعلا این روایت بیانی نداره تا بشه به اون استدلال کرد. این اشکال هست در روایت. اگر بیاد کسی اشکال کنه این چنین، بگه آقا قضیه حرمت ابدی داشتن یا نداشتن یه حکم واقعی است، در یه موارد یوجب و حرمت ابدی، در یه مواردی لا یوجب، در مواردی که به جهالت باشه دخولم واقع نشده باشه لا یوجب حرمت ابدی، اما در همین جهالت اگر دخول واقع شده بود موجب حرمت ابدی بود. این حکم واقعی است. بله، حالا اینجا قضیه دخولش مطرح نشده، یه قیدی است که باید به سایر روایات بزنیم، اینی که امام فرمود که بذات این قضت عدتها فلهو ان یتزوجها و معذور فی ان یتزوجها، باید به سایر روایات قیدش بزنیم، الا اذا دخل بها سابقا مثلا فل عده. بسیار خوب، ولی این حکم واقعی است. حکم واقعی بحث عذر و عدم عذر نداره. عذر و عدم عذر در مقام ظاهره، اما جعل حکم واقعی خب روی مساله واقعیه خودش عذر و عدم عذر درش مطرح نیست. پس اینی که معذورون لا یتناسب، که از حیث او باشه باید معذورون از نظر اون حرمتی بوده که انجام داده و مرتکب شده، این یه بیان اشکال. خوب عنایت کنید به یه احکامی داریم ما با موضوعات الواقعیه، یحرم النکاح فی العده، موضوع واقعی عده، یبطل النکاح فی العده، موضوع واقعی عده، یوجب الحرمت الابدیه، البته این با دو قید، این حکم یه حکم واقعی است در کنار اون دو حکم با دو تا قید، یک قیدش این که جاهل نباشه، قید دومم این که در حال جهل هم دخول نکرده باشه. این دو قید، این قید ها از احکام واقعیه. مثل که فرض کنید مسافر یجب علیه القصر، حاضر یجب علیه تمام، این احکام واقعی است که شده. این جهل اینجا جزء قیود واقعی است، یعنی جزء چیزایی است که در حکم واقعی قید شده، وقتی اینجا تعبیر به عذر معنا نداره، نمی شود تعبیر به عذر کرد. این اشکالی است که در کلام بعضی از بزرگان مطرح عرض میکنید. فرمودن البته چرا، همونطور که اشاره کردیم، بله حکم واقعی، اما احکام واقعی هم تابع مصالح و مفاسدشه. قد یکون که علم و جهل دخیل در مصلحت و مفسده واقعی است. شما آمدید در اول بحث قطع تصویر کردید قطع موضوعی را. قطع موضوعی یعنی چی؟ مثلا مثال اونجا میزدید اینجور که اگر گفت المعلوم الخمریت حرامون، از اول حرمت رفت رو خمر معلوم الخمریه، نتیجتا مجهول الخمریه حرمت ندارد. چی؟ واقعا نه به ما انه جهلون، واقعا حرمت نداره. چه چه اشکالی داری که اینجا از یکی از این موارد باشه که جهل دخالت در موضوع دارد در حکم واقعی؟ ازدواج در عده مطلقا حرامون، مطلقا باطلون اوناش، اما نه مطلقا یوجب و حرمت ابدیه. در این حکم سوم از اول در سوق واقع شارع مقدس برد معل علم او دخول، یکی از این دو شرط درش باشه اون وقت یوجب و حرمت ابدیه، و الا فلا. از اول در جعل حکم واقعی این قید شده باشه، قید میشه اینجا علم جزء به حساب موارد قطع و علم موضوعی، اشکالی نداره این که اینش مشکل دید. بله، مرحوم امام در تهذیب اینطور که ازشون نقل میکنن، میگن به این که نه، درست این تصویر ممکنه علم دخیل در موضوع باشد واقعا و این بحث ناظر به حکم واقعی باشد، این یمکن، ولی بعد امام میاد میگه معذورون، بعدم سائل سوال میکنه دوران بین این، یعنی مقایسه این دوتا را، کدوم احونه و کدوم اشده، فهوه در این معذورون و هوه فویزالک اعذر، معذور بودن در حکم وضعی یعنی جواز ازدواج مجدد، عدم حرمت ابدی، دیگه این جواز مرتقب اندل جهل جائز و جائز و جائز تر نداریم. حکم وضعی نمیشه درش تفاضل قائل شد. نکاح بعد از عده این شخصی که جاهلا قبلا انجام داده بود، هل یسه او لا یسه، حرمت ابدی هست یا نیست؟ یکی از این دوتا دیگه، حرمت ابدی باشه به یک درجه نباشه به یک درجه در حکم وضعی نداریم. در احکام تکلیفیه نه، ممکنه بگیم یه جایی جا به اصطلاح حرامه، یه جایی حرمت شدت داره، مستحب آکده و امثال اینها، اما در مورد حکم وضعی یا هست یا نیست، مراتب دیگه درش وجود نداره. در حالی که این روایت اومده مقایسه کرده و مراتب درش قائل شده، فهازا یشهد به این که این ناظر به اون جواز و حکم تکلیفی است، یعنی در این که حلاله، اون حلال مثلا کذا، و الا در اینجا قابل مراتب نیست. تعبیرشون این طوری که حالا در تقریراتشون در تهذیب هست، ان التعبیر بالاحونیه فی جواب الامام علیه السلام و بالاعذریه در سوال یا در جواب طبق نقل، لا یناسب الاحکام الوضعیه فان کون الجهل عذرا و موجبا لعدم تحریم الابدی لا مراتب له، اونجا که قابل مرتبه نیست، فلا بده من الحمل علی الحکم تکلیفی اعذریت نسبت به حرمت ایقاع العقد اذ هو الذی یتفاوت فیه بعض الاعذار و یکون بعضها احون من بعض، فالقافل المرتکب للمحرم اعذر من الجاهل المرتفت المرتکب له، ولو اونم معذور باشه به دلیل براءت، ولی قافل اعذر من. این بیان این بزرگ چجور، این بیان به نظر شما آیا میتونه این شاهد قرار بگیره برای این که نه، این اعذریت و معذوریت روایت ناظر به همون معذوریت از حیث حرمت ایقاع عقده، اینکه اون گناه و اون مؤاخذه اونا نداره، اینو شاهد باشه؟ این بیان تامون به نظر میرسه که در این بیان یه مغالطه مخفیه. خوب دقت کنید، اونی که در عبارت روایت هست و واقعیت، اینه که معذوریت ها درش مقایسه شده، اینجا عذر قوی تره، اونجا ضعیف تر، این اعذر، اون غیر اعذر، عذر. اما نتیجه این عذر یه حکمه، یه حکم. اگر در اعذریت مراتب هست، لازمش اینه که در حکمش هم مراتب باشه یا نه، حکم واحد یترتب بر دهر دوها، همون عذر کمتر یکفی برای ترتب اون حکم، حالا یکی عذرش هم شدیدتره، بالاخره همون حکمه. اینجا دو چیز داریم، بین این دوتا خلط شده، یکی عذر است یعنی اون ملاک، و یکی ملاک است و عذر، و یکی حکمی است که مترتبه بر اون ملاک شده. اون حکم زامراتب نیست، در احکام تکلیفیش هم همینطوره. حالا حتی در رفع المؤاخذه ممکنه شبهه حکمیه، شبهه موضوعی مؤاخذه رو مقایسه بکنید، بله یکیش اعذر من الاخرى، اما دیگه حلیت و براءت و عدم المؤاخذهش فرقی میکنه. اون یترتب بر این عذر، بر جهل، بر شک، بر ندونستن، این که معذور و لا یؤاخذ، لا یؤاخذش که تفاوت نمی کنه. در همون جا همینطور، در همون جاها هم، حالا باید میدونه، حالا در همون جا در احکام تکلیفیه یک ملاک گاهی برای یک حکم هست، مثلا برای یک حرمت، حالا گاهی اون ملاک در یک مورد شدیدتره، آیا این لازمش اینه که حرمتش هم شدیدتر باشه؟ بله آقا، میدونم، ولی لازمش اینه که این بشه، در کلمه تعبیر لازمه، که لازمه شدت ملاک این است که حرمتش آکد بشه. بله نشه، ما میگیم در همون حکم تکلیفی هم که ممکنه شدت و ضعف ملاک موجب شدت و ضعف حکم نمیشود، لا یستلزم، کاری نداره. اون اصل این ملاک یکفی. گفت نادرشاه از سربازش پرسید که چرا تو تیر نینداختی؟ گفت به هزار یک دلیل. گفت یکیشو بگو. گفت فشنگ نداشتم. گفت همین یکی بسه دیگه. حالا علل دیگه ای هم داشت، آیا این علتهای دیگه در این حکمش تفاوت میگذاره یا این معذور رو؟ ولو اعذر از یک حس، این امر عرفی است، ملاک ممکنه اشد باشه، اما این لازمش این نیست که حتما در یک حکم شدت حاصل بشه. حالا اگر در یک حکم وضعی است ملاکی اخذ شده، ممکنه این ملاک ذو مراتب باشه، ولی نمیتونه حکم وضعی ذو مراتب بشه، نشه این لایم، نه از این که این تعلیل مال ملاک باشه. اعذریت در اینجا در حقیقت بیان ملاک حکمه. چرا خدا من این حکم را در ازل برای جاهل قرار نداد؟ بله جاهل عذر است و چنین، و از اول این عذر کلن دید و قرار نداد. باز اینا برای اینکه این روشن بشه این مسئله عرض میکنم. ما بعضی از جاها داریم عناوینی که میتونه در یک موردی خاصی تصرف کنه، گاهی همون عنوان را شارع خودش در حکمی دیده کلی. یه قاعده لاحرج داریم خیلی جا به دردمون میخوره، بله یه حرجی که شخصا برای پیش میاد، اثر تو فنقت از افری چنین و چنان، نه لاحرج لازم نیست من فرد البشاره بکنم، این به درد من میخوره. یه جایی شارع میاد خودش به عنوان ملاحظه یه حرج عمومی یه حکمی رو جلب نمی کنه. خداوند متعال تیمم براتون قرار داد. بله، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، جعل تیمم به جای وضو یک حکم خاص واقعی است، حالا با شرایط به ملاک لا حرج. این ملاکی است که خود شارع لحاظ کرده، ولذا ینتجی حکم عمومی را، نمیشینیم بگیم در اینجا آیا وضو برای من حرجی هست یا نیست. نه، در این مواردی که شارع شمرده تبدیل کرده بی مطلقا کاری به حرج نداری. خب اینجا ملاکش چیه؟ حرج. اما این ملاک ممکنه شدت و ضعف داشته باشه، حرج بیشتر باشه یا کمتر برای کسی. چیه ملاکش؟ نفس و وجود الحرج، به مقداری که عرفاً بگن حرجیون. حالا برای یکی شدیدتره، برای یکی ضعیفتر، آیا حکم در اونجا فرق میکنه؟ نه. پس تفاوت در این نه وجوب حرمت، تیمم صحیحون به جای خودش، واجبون به جای خودش، لایجب الوضو به جای خودش، همه اینها هست، در اینها فرقی نمی کنه. بله آقا، چیچیاشون مؤاخذهشون، بله مسلم، حرام مثلا کبیره اشد مؤاخذتنه، بله اون دیگه به دلیل خودشه، کاری هم به ملاکش نداری، خدا خودش میدونه چی چی و کبیره قرار داده چی چی و صغیره. بله بله، با این که مؤاخذش تفاوت داره، یعنی اون ملاکش تفاوت داره، حرمتش یکسانه. میشود تعبیری کردن، ولی لا یلازم، در همون حکم تکلیفیش هم ملازمه با این نیست. پس اگر در حکم وضعی لا یمکن شدت و ضعف، لا یم نه مخالفت با این تعلیل نداره، لا یوجب زو تصرف در این تعلیل را، این مقایسه مرتبه خلط بین علت و معلول در این مورد، این شاید یوجب و این توهم. بنابراین نه، روایت معذوریتش مربوط به حرمت ابدیست، معذوریتش هم ناظر به یک معذوریت واقعی است، نه یک معذوریت ظاهری. بنابراین خارج از بحث براءت و ربطی به بحث براءت که یک نوع معذوریت در ظاهر است و چنین نداره. این روایتم تمام. و حالا نرجع به روایت مشهور حدیث هل، ولو این که در کفایه جلو انداخته، چون بحثش عرض کردیم طولانی تره، ما گذاشتیم برای اینکه حالا این روایات دیگر خلاص بشه و آخر کار به او برسیم. شیخ علیه الرحمه در رسائل با این شکل شروع میکند: قد یستدل علی المطلب اخذن من الشهید فی الذکرا بقولهی علیه السلام. تعبیر شیخ ناظر به اینه که کنه اولین کسی که این استدلال رو کرده شهید در ذکرا بوده، دیگران از او اخذ کردن و استدلال کردن به این روایت شریفه. متن روایت این چنین، متن رو یاد داشت کنید تابلو تا بعد مقایسه هاش رو: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. چیزی که درش حلال و حرام وجود دارد، این حلاله تا وقتی که حرامش رو به عینه بشناسی. حتی تعرف الحرام منه بعینه. شیخ این روایت رو به این شکل مطرح کرده، بعدم میگه بسیار خوب، پس دوران بین حرمت و حلیت، تا وقتی که علم نداری حلال، اون روایت داره دلالت میکنه، یدل کنه بر این که چیزی که لا یعلم الحرام حلال. بعد اشکال میکنه، کنه، بله این روایت یدل علی البراءه، اما یختص به شبهه الموضوعیه، شامل شبهه حکمیه نمیشه. اگر نمیدانم این مایه خمر او خل حلال، کل شیء فیه حلال و حرام، الان بالفعل در خارج حلال درش وجود دارد، حرام درش وجود دارد، فهو لک حلال، تا وقتی که بشناسی انه حرام، بدونی انه خمر. این شبهه موضوعی خوبه. فیه حلال و حرام یعنی الان بودن این دو قسم در این ماهیت در خارج فعلیت داشته باشه، لظهور قولهی فیه حلال و حرام فی فعلیت القسمین، الان دو قسم مایع دو جوره، حلال و حرام و همچنین چیزهای دیگر، و فیختص، طبعا چیزی که در خارج وجود داره این چنین، و یقین داری یه چیز حرامه و اونو که نه خارجن به عنوانه میدونی و یه کدومش حلاله، حالا اینا نمیدونی کدومه، این میشه شبهه موضوعیه خارجیه. اما در شرب توتون که اصلا نمیدونی حلال او حرام، فیه حلال و حرام دیگه نداره که، دو قسم نداره، یه قسم داره، یه قسمش هم مشکوکه. فیه حلال و حرام یعنی همین الان هم حلال درش هست، هم حلال درش وجود داره، به تعبیر دیگر هم حلالش هست و هم حرامش، حالا نمیدونی، بله این میشه شبهه موضوعیه، شامل شبهه حکمیه نمیشود. این اشکال مرحوم شیخ در رسائل باعث شده که مرحوم آقای آخوند در کفایه روایتی رو که بهش استدلال میکنه با یه متن دیگری، از حالا یادتون میاد این روایت، همینطوری که بعدا نقل خواهیم کرد، حالا در موارد مختلفی شاید از لسان امام با بیانات و مختلف بیان شده. مرحوم آقای آخوند میگه آقای شیخ اونی که فیه حلال و حرام کذا، این باشه مال خودتون، ولی ما یه متن دیگری در این مورد داریم، قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، یعنی کل شیء لم تعرف انه حرام فهو لک حلال. این دیگه عامه، شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه، ندونم حلال یا حرام از این جهت که نمیدونم خمرون یا خیر، ندونم حلال یا حرام از این جهت که نمیدونم خداوند جعله حراما ام لا، کل شیء لک حلال، زیلش با حتی قید میزنه، حتی رو میتونی به صورت یک قید وصفی بیاری، بگی کل شیء لم تعلم انه حرام فهی لک حلال، کل شیء لک حلال آمون تا یه غایتی، اون غایت میشه قیدش، کجا غایتش، منتهای علیت کجاست، حتی تعلم انه حرام، این تعلم قید صدر میشه، یعنی کل شیء لم تعلم انه حرام، نرفته رو عنوان واقعی اشیا، کل شیء یعنی نه کل خمر و کل میتت و کل، نه کل شیء لم تعلم، چیزی رو که نمیدونی، ولذا میگیم این حکم ظاهری است، هر چیزی که در موضوعش لم تعلم آمد میشه حکم ظاهری، یعنی فرض میکنه یه حرام و حلالی هایی در واقع هست، اما اینی که الان نمیدونی این لکه حلال، به ما این که نمیدونی، به ما این که نمیدونی یعنی حکم ظاهری، حالا این بیانش بعدن میاد. اینجا این دیگه فرق نمیکنه که این شبهه موضوعیه باشه یا شبهه حکمیه باشه، این مرحوم آخوند با تغییر روایت استدلالش رو تمام میکنه. بله یه اشکال باقی میمونه که این استدلال در شبهه تحریمیه به این روایت خوبه، چیزی که نمیدونه حرامه حلاله. مرحوم شیخ هم اونجایی که در رسائل به این روایت استدلال میکنه برای اینکه شبهه تحریمیه رو از شبهه وجوبیه جدا کرده، 16 قسم درست کرد، شبهه تحریمیه و وجوبیه رو از هم جدا کرد. این استدلال در شبهه تحریمیه. مرحوم آخون اول بحث نه دوتایی رو یکی کرد، یه گفت کل شیء لم تعلم انه واجب او لم تعلم انه حلال فلا تکلیف علیه، مثلا اینا رو یک کلال متن عبارت یادم نیست. اون وقت اینجا که میرسه میگه آقای آخوند خوب این دلیل برای یه شق مدعاتون خوبه، شبهه تحریمیه، اما شبهه وجوبیه را چیزی که نمیدانی انه واجب اولا چی فهو لکه جایز، واجب نیست، یجوز و ترکه، اینو از کجا در میارید؟ مرحوم آخوند میگه بله اونم روایت یدون به دو بیان، یکی این که چیزی را که احتمال میدم واجبون یعنی احتمال میدم ترکش حرام، ولی احتمال میدم، علم به حرمتش ندارم، فکل شیء که لم تعلم انه حرام فهو لک حلال، یعنی حلال ترکو. این یه بیان. یه بیان دوم که این بالقول به عدم الفصل قطعا بین اباحتهی و عدم وجوب الاحتیاط فیه و بین عدم وجوب الاحتیاط فی شبهت الوجوبیه، بین شبهه تحریمی و وجوبیه فرقی نیست، عدم التفاوت، بنابراین به این زمینه قول به عدم الفصل نتم المطلوب. این دو بیان شاید من جلو عقب عرض کردم، بیان مرحوم آخوند و اول به عدم الفصل میگه، بعد به اون که بله ترک الواجب حرامون. این دو بیان مرحوم آخوند، آیه یتم که این توسعه رو بدیم، این بیان که بگیم ترک الواجب حرامون، این ممکنه در عرف معمول ما و بدون توجه گفته بشه، اما خود مرحوم آخوند هم اینو قبول نداره. نه ترک الحرام واجبون و نه ترک الواجب حرامون، ولو گاهی مسامحتن میگی نماز واجبه، ترک نماز چیه؟ بله ممکن تو منبر داد سخنم بدید آقا ترک و نماز و حرامه، معصیت داره، گناه داره، چنین و چنان. نه، گناه و معصیت و همه اینا مال خود ترک الواجبه، نه اینکه عنوان حرام پیدا بکنه. حرمت با ترک الواجب تفاوت داره، حرام مال جاییست که مفسده در فعل باشد، همش نسبت به فعل داده میشه، واجب اونیست که فعلش مصلحت داره، ترک الواجب مصلحت از دست میده نه مفسده دیگه ای داشته باشه. نه او واجب نمیشه. خود مرحوم آخوند هم یه جایی که دقیق میشه اینجا همینو تذکر میده، پس این قابل اتکال نیست. اما عدم القول بالفصل، منظور از عدم القول بالفصل چیه؟ اگر این رو معنا کنیم به عنوان تنقیح منات، اگر بنا شد جهل عذر باشه و چنین و چنان، فرقی نمی کنه بین شبهه موضوعیه و بین شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه. اینجور بگیم تنقیح منات، نه این درست نیست، برای اینکه شما خودتون در بحث اجتماع امرونه اونجا یه جایی آمدید گفتید دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، یعنی این دوتا با هم فرق داره، دفع المفسده اشد الزم ثابتتره به خلاف دفع المفسده جلب المنفعه، یه همچین حرفی فی ما بین هست. ما چه اینو بپذیریم یا نپذیریم همین اندازه کافی است که نتونیم تنقیح منات کنیم، تا تلقی منات قطعی که بگیم نه منات قطعاً یک ثانیه اینو میخواد، نه، ممکنه بین این دو جهت تفاوت داشته باشه، ممکنه بین شبه حکمی تحریمیه با وجوبیه فرق داشته باشه، پس تلقی منات نمیشه کرد. اگر بیایید بگید اجماع علی عدم الفرق بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه، اینم درست نیست. اخباریین تفصیل میگذارن، میگن در شبهه وجوبیه احتیاط واجب نیست، در شبهه تحریمیه واجبه. اجماع بر عدم الفرق نداریم. بابا اخباریین هم عدتون من اعاظم فقهای مسلمین، من فقهای شیعه، بله از بزرگان هم، بله گاهی دیگه بعضی از نوشته های بزرگان فقهای ما یه تعریضاتی داره، یه جایی مرحوم صاحب جواهر نسبت به صاحب طریق میگه ما انحراف تهی ما انهو منحرف الطریقه، حالا به تعبیر همین اخباری بودنش میگه ما انهو منحرف الطریقه به اصطلاح، یه همچی تعریضاته، ولی بالاخره بزرگانی هستن، اقوالشون هم مطرحه در فقه. در اینجا نمیتونی ادعای اجماع بکنی در این قضیه. این اخباریین همینطور خلفاً عن سلف در زمانهای اوائل هم بودن. قائل بودن به جواز، بله، عدم وجوب الاحتیاط،
اما کسی نیست در شبهه تحریمیه.
حالا عرض میکنم این احتمال، اجازه بدید، اجماع نشد، ممکن، اجازه بدید، اجازه بدید، میتونیم یه اجماع مرکب استناد کنیم، اجازه بدید، یا خود اقلا حالا دیگه باید بودقه. اجماع مرکب به این که کل من قال به اصطلاح به جواز در شبهه تحریمیه قال بهی در شبهه وجوبیه، و اونها اخباریین در شبهه تحریمیه قائل نیستن، ولی اگر قائل بودن در شبهه وجوبیه هم قائلن. در شبهه وجوبیه را همه اونها، چه اونایی که قائل به احتیاط هم در شبهه تحریمیه، چه اونایی که نیستن، همه در اینجا قائلن. به این شکل استناد به اجماع کنید، بله این حد اکثرش، ولی آیا این اجماع میتونه این اجماع بر عدم فصل در اینجای حجت بشه برای ما؟ بله، اونایی که گفتن بر اساس همین ادله گفتن، مشابهات این ادله، حدیث رب و امثال اونها، اجماعش یه اجماع خاصی نیست که بتونه مستند قرار بگیره، اجماعیست مدرکی. بنابراین از این نظر هم این ذیل حرف مرحوم آخوند لایته، ولی که مگر این که بیان به این شکل بگیم که آقا ما اصلا فرض در اینجا آمدیم استدلال کردیم به این حدیث کل شیء لک حلال حتی تر، برای خاطر که مورد نظامون حل کنیم در شبهه موضوعی، در شبهه وجوبیه که نظامی نداریم، اصلا نه به استناد اجماع، به اینکه نزاعی نیست، مخالفی نداریم، شما اخباریین هم قبول دارید، همه قبول دارن، نمیخوایم استناد کنیم اجماع رو یک دلیل قرار بدیم، نه، به این اندازه که دعوا در میون نیست، دعوا در شبهه تحریمیه است، بله این در شبهه تحریمیه بجاست، به این شکل بله. نسبت به مورد نزاع، مورد دعوا، این روایت میتواند دلیل قرار بگیره، در مورد شبهه وجوبیه هم که فعلا نزاعی در بین نیست به هر دلیلی که بخواد باشه. نمیدونم، برای اثبات واقع ادله سابق کافی است، ما گرفتاریم با اخباریین که میگن به وجوب الاحتیاط و بعدم ادله وجوب احتیاط و کذا، بله این در مقابل اونا خوبه. این گفتگوی مرحوم آخون و اون چی که میشه درباره کلام ایشون گفت. اما حالا بسم الله الرحمن الرحیم، آیا آخون این روایت شما از کجا آوردید؟ با این متن، این متنی که در کفایه مورد استدلال قرار گرفته. نه مسلم که هست، مرحوم آخوند که بیهوده نمیگه، ولی این متن ذیل یک روایته، یک روایت مشهور فی الجمله، روایت مسعدت ابن صدقه در صدر روایت شده. در وسائل باب 4 ابواب ما یکتسب به، حدیث سوم جلد 12 وسائل، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، و ذالک مثل الصوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه، والمملوک عندک لعله حر قد باع نفسه او خدع فبیع قهرن او امرأت تحتک و هی اختک او رضیعتک والاشیا کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. این جمله ای که مرحوم آخوند استدلال بهش کرده صدر این روایت. خب جمله صدرش که واضحه، کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه. حالا آیا خون گفتید این روایت اعم از شبهه موضوعی و حکمیه، اینو آوردید در قبال مرحوم شیخ برای اینکه بگید اختصاص به شبهه موضوعیه نداره، اون رو نفی نکردید؟ نه اختصاص نداره و اعمون شامل شبهه حکمیه هم میشود. ولی در همین روایت میبینیم امام پشت سرش یه فروعی رو به عنوان مثال مطرح کرده، همه اینها از قبیل شبهه موضوعی است. مثلا مثل صوب یکون علیک قد اشتریت، او رفتی بازار یه لباسی خریدی، حالا که می تو خونه این فروشنده این لباس رو دزدی نکرده بود یا دست دوم از دزدی دیگه به دستش نرسیده بود، این مالک بود یا واقعا یا مالک نبود، بنابراین اینجا شک میکنی. امام این یه موردش، کل شیء لک حلال حتی تعرف، نه شک داری برات حلاله تا یقین به حلیت پیدا، به حرمت پیدا کنی. ول مملوک اندک، یک کنیز داری، یک عبد داری، برده داری، آیا این واقعا کنیز و عبد واقعی است که در یک جنگی بین مسلمان ها و کفار از کفار اسیر شده و استرقاق شده؟ راه استرقاق شرعی فقط استرقاق در جنگ، اسیر گرفتن در جنگ و بعدم استرقاق، اما نه، شاید یه آدم بیچاره بدبختی بوده، حاضر شده دینی داشته، شاید سابقا اینجور اتفاق زیاد بیفتاد، طلبکارا پدرشو در میارن اذیتش میکنن، حاضر میشه بره خودشو بفروشه، پولش رو ابتدا الان بگیره، پول طلبکارا رو بده، شرطشون رو بکنه، حالا بشه عبد این آقا، اقلا عبد یکی بشم، راحت ترم از این که مورد آزار ده ها تن قرار بگیرم، هر روز طلبکار بیاد در خونم و چنین و چنان. حر قد باع نفسه، ولی این اختیار نداره، یه انسان آزاد حق نداره خودش رو بفروشه و با فروش خودش این عبد نمی شود، قابل معامله نیست. حالا تو رفتی خریدی از بازار، شاید از این قبیل باشه، و یا نه خودشو نفروخته ولی در جنگ بین مسلمان ها و کفار نبوده و استرقاق نشده، یه مرتبه یه عده یه جایی حمله کردن، یه عده رو گرفتن و آوردن به عنوان عبد تا حتی همین 100 سال قبل، 80 سال قبل، 250 سال قبل مرسوم بود. میرفتن با کشتی کنار این به اصطلاح شهرهای آفریقا، یه مرتبه عده هجوم میبردن، اینا رو میگرفتن میریختن توش کشتی، میآوردن این طرف تو اروپا به عنوان برده میفروختن. غالب سیاهایی که در اروپا به عنوان برده آمدن یا در آمریکا از این قبیل بودن، و الا جنگی نبود که در جنگ اسیر بشن. کشتی کشتی یکی از راه های آدم دزدی به اصطلاح آدم ربایی، به این وسیله اونا رو استرقاق میکردن. خب اونجا میامدن دستشون از همه چون کوتاه و احکام و قوانین بردگی هم برشون حاکم بود، چاره ای نداشتن جز اطاعت. اگر یکیشم جوان بود و فعال بود و میخواست یه جور فرار کنه، مدتی با زنجیر تو خونه میبستنش تا همه این روش از دست بده که دیگه فکر فرارم به سرش نزنه. بردشو نمیدونم، آفریقایی بود، نه اون آفریقایی بود، اما بردگیش رو نمیدونم، نه اینو نمیتونم بگم. نه بله، او خود عفبی اقهرن گولش زدن و فروختن. یا مثال سوم، رفتی یه جای ازدواج کردی، حالا توی شهر غریبی رفتی ازدواج کردی، احتمال میدی این به یه مناسبتی با تو محرم باشه، خواهر رضاییت باشه، خواهر خودت باشه، پدرت اینجا میامده صیغه گرفته، تو خبر نداشتی، همینجا بچه دیگه ای داره و این خواهر تو. گفتم اون آقا وصیت کرد، اهل ساری بود، به بچه هاش از ساری تا مشهد که میرید هیچ وقت صیغه نگیرید، برای اینکه محتمل است که این خواهر رضایی شما باشه. خب این هم یه مواردی. اینا از این قبیل امام مثال میزنه، بعدم میفرماید ول اشیا کلها علی هازا حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه. نه تا وقتی معلوم نشده برات حلال در تمام این موارد. روایتو خوندم برای خاطر اینکه این فراز آخرش باعث میشه که آقای مهدی پور بنویسه مطالعه کنه، انشالله بحثش فرق کنه.